أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. وتوجه بإن بخشهایی از اصول کافی رو شرح خواهیم کرد، مقدمه ای رو برای ورود در بحثمون خدمتتون عرض کنم. این مقدمه چند نکته مطرح میشه. اولین نکتهش اینه که قرآن و اهل بیت پیامبر یا برابرند و یا از جهاتی برابرند. برابری به معنای عام و معنای جامع، به گونه‌ای که در هیچ مرتبه از مراتب، نه مرتبه طبیعت، نه مرتبه فرقان، نه مرتبه قرآن، تعبیر دیگر ملکوت، جبروت و فراتر از آن، بین اون دو به گونه‌ای مستقر و ثابت باشد که هیچ کدام بر دیگری برتری نداشته باشند، امکان پذیر نیست. به ویژه بر اساس مبانی و اصول عرفانی چنین چیزی امکان پذیر نیست. در برخی از درجات قرآن و اهل بیت پیامبر برابرند، در برخی از مراتب اهل بیت پیامبر بر قرآن تفوق و برتری دارند، بلکه سمت خالقیت یا سمت جعل و ایجاد دارند، و در برخی از موارد خاندان پیامبر تابع قرآنند. قطع نظر از این که در کدام مراتب این گونه است که به تفصیل اینجا نمیتوان گفت، شاید زمینه اگر فراهم بشود به مناسبت دیگری مانند اعیاد یا مناسبت‌های مشابه اونجا به تفصیل خدمت عرض خواهم کرد که مراتب وجود کدام است، مراتب قرآن و مراتب اهل بیت علیهم السلام کدام هست، و در کدام ها کدام یکی از این دو حقیقت شریف تقدم دارن و کدام تأخر دارن جای خودش باقی مونه. فعلا در جهان طبیعت و در مرتبه طبیعت بر اساس روایات، مخصوصا روایاتی که قرآن و اطرت رو در کنار هم قرار داده است، مخصوصا روایاتی که میان قرآن و اطرت رو وضعیت انفکاک ناپذیر تلقی کردند و فرموده اند، همچنین روایاتی که البته اینا ممکنه روایت مشترک باشه، روایت جدای از هم دارن، روایاتی که نشون دهنده این است که پیروی از قرآن مانند پیروی از اهل بیت است، پیروی از اهل بیت مانند پیروی از قرآن هست و این دو از هم جدا نمیشوند، نشون دهنده این است که در یکی از مراتب که ما فعلا اسمشو میگذاریم مرتبه طبیعت برابرند. برابری به معنای برابری در عرض هم بودن هست، یعنی همان گونه قرآن حجت است که اهل بیت حجت است، همان گونه قرآن معتبر است که اهل بیت معتبر است. مقصود از اهل بیت در این گونه روایات و این گونه مباحث سخنان و روایات و احادیث منقول از اهل بیت است، نه خودشان یا وجود جسمانی یا طبیعی یا مثالی یا فراتر از آن. اونها حرفای دیگر است که باید در جای دیگری گفته بشود. در برخی از اون موارد ممکن است پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام بر قرآن تقدم داشته باشند. اون فعلا مورد بحث نیست. وقتی گفته می شود که انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، من دو وزنه با ارزش و شریف رو بین شما باقی گذاشتم، نه یعنی جسم خاندان پیامبر که مربوط به 250 سال هست، نه بعد از این 250 سال تا هزاران و هزاران سال دیگر هم تا انسان قابلیت درک معارف الهی و متافیزیکی رو داشته باشد، باز هم اهل بیت پیامبر و اطرت پیامبر بین مردم هستند. مقصود از اهل بیت پیامبر علیه السلام یعنی سخنان، احادیث و روایات آن خاندان. روایاتی رو که به اشاره خدمتتون عرض کردم، اینها نشون دهنده برابری و هم ارزی و عدلی یک دیگر بودن قرآن و سنت است. همینجا تو پرانتز نکته رو خدمتتون عرض کنم، مبنی بر این که این دو ثقل و این دو امر شریف که با هم برابرند و عدلی یک دیگر و در ارزی یک دیگرند، به این معنا نیست که تمسک به یکی از اون دو بسنده باشد و کفایت کند از دیگری، با این استدلال که حال که قرآن همون خاندان پیامبر است، خاندان پیامبر هم همون قرآن است، پس تمسک به قرآن مثل تمسک به خاندان پیامبر است، تمسک به خاندان پیامبر هم مانند تمسک به قرآن هست. این گونه نیست. با تمسک به هر یک از این دو، آن دیگری رو نمیتوان نادیده گرفت و از اون چشم پوشید. باز اینم به دلایلی که در قسمت‌های بعدی بحث انشاءالله روشن خواهد شد، جهاتی در هر کدام از قرآن و سنت وجود داره یا قرآن و اطرت وجود داره که سبب می‌شود که تمسک به یکی مستلزم تمسک به دیگری هم باشد، یا تمسک به یکی کفایت نکند از دیگری. بنابراین وقتی گفته می‌شود که اهل بیت پیامبر واجب الاتباع هستند، واجب الاخذ و واجب التمسک هستند، یعنی سخنان آن خاندان و احادیث و روایاتی که از آن خاندان مطرح شده است و آمده است، این دو حقیقت از جهات متعددی با هم دیگر برابرند. یکی از آن جهات عبارت است از عصمت، همون گونه که قرآن معصوم است، خاندان پیامبر و احادیث مسند و متصل به آن خاندان نیز معصوم است. یعنی همچنان که در قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه، باطل و نادرست و کذب در قرآن وجود ندارد، در خاندان پیامبر هم وجود ندارد، در احادیث و روایات مسند و مستند هم وجود ندارد. بنابراین از حیث عصمت با همدیگر برابرند. البته این نکته رو باز به اشاره تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که درباره عصمت میتوان گفت که عصمت امری ذو مراتب است، دارای مراتب و متعدد و مختلف است. چون که در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طوائف مسلمانان به گونه های مختلف عصمت اعتقاد پیدا کردند. عنوان نمونه اون چرا که تقریبا همه طوائف مسلمان ها پذیرفتن اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم است در اخذ وحی، وحی بر اون حضرت نازل می شود، او به تمامه دریافت می کند و هیچ چیزی از باطل در وحی مخلوط نمی شود، نه چیزی از وحی کاسته می شود، نه چیزی بر آن افزوده می شود، خواه خطا باشد، خواه باطل باشد، خواه لغو باشد، خواه امر متعارف غیر وحیانی، هر کدام از اینها باشد باطل است. این یک مرتبه. مرتبه دیگر حفظ و نگهداشت وحی، یعنی پیامبر وقتی وحی رو که دریافت می کند، نه فقط این لحظه می تواند همان گونه که دریافت کرده است بیان کند، 100 سال آینده هم اگر ازش بپرسم بدون یک ذره کم و زیاد همان گونه که بر حضرت نازل شده است، همون رو همون گونه که ادراک کرده است توانایی فهم دارد و توانایی بیان هم دارد. و مرتبه سوم مرتبه ابلاغ و بیان هست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مرتبه هم معصوم هست، یعنی اون چرا که دریافت کرده است و حفظ کرده است در اوقات بعد از وحی یا بعد از انقطاع وحی، همان گونه برای خلق بیان می کند و به خلق ابلاغ می کند که بر او نازل شده است. تقریبا همه طوائف مسلمان ها اعتقادشون بر اینه که در این سه مرتبه خطا نمی کند. البته اگه موردی همی وقتی باشه که جایی مثلا بر حسب ظاهر برخی از آیات شیطان دخالت کرده، یا در آرزوهای پیامبر دخالت کرده، و یا اینکه سبب نسیان پیامبر شده است و مانند اینها، اینا سخنان نیست که گروهی یا طایفه از طوائف مسلمان اعتقاد داشته باشن. فردی چیزی گفته است به عنوان احتمالی یا به عنوان سوء برداشتی از برخی از آیات قرآن، و اما نظریه‌ای که بتوان بر آن دلیل آورد یا بتوان آن نظریه رو بر سایر نظریات دیگر برتری داد، چنین چیزی نیست. این اعتقاد مسلمان یک مرتبه از وحی هست. اما آیا مراتب دیگر هم مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در سخنان عادی عرفی وقتی که احکام دین بیان میکنن، وقتی احکام دین رو عمل میکنن و سنت عملی رو اجرا میکنن یا ارائه میکنن، آیا در اینجا هم معصوم هستن یا نه؟ خب یک مرتبه دیگر هست، ممکنه کسی عصمت در مرتبه اول رو پذیرفته باشه، در مرتبه دوم رو نپذیرفته باشه. میگن سهو و نسیان بر پیامبر امکان پذیر است، هم در سخنانشون سهو نسیان غیر از وحی، غیر از بیان وحی، سخنان عادی و عرفی و دستورات و تعلیماتی دادن. برخی ها ممکنه اعتقادشون این باشد که پیامبر دوچار سهو می شود، دوچار نسیان می شود، دوچار خشم و عصبانیت و مانندونان می شود در موضوعهای دیگر. اما جمع کثیری از مسلمان ها اعتقادشون بر اینه که در این مرحله هم اسمت هست و تام و تمام. ممکن است باز مرتبه دیگر رو بگیم که تبیین واقع، تبیین عالم، تبیین هستی شناسی، معرفت شناسی، معرفت شناسی و مسائلی مانند آن، ممکنه کسی گفته بشه که در این حوزه ها، یا مثلا بیان تاریخ، بیان جغرافیا، بیان علوم، بیان فهم ها و معرفت های بشری تخصصی در رشته های مختلف، در این گونه موارد اگر پیامبران وارد بشوند یا پیامبر و خاندان پیامبر وارد بشوند، آیا معصومان یا معصوم نیستن؟ ممکن اختلاف نظر وجود داشته باشه. اونی رو که مورد اعتقاد شیعه هست مخصوصا از قرن چهارم به بعد این است که پیامبر در تمام مراتب و مراحلشون، هم مراتب قبل از جهان طبیعت، هم در مرتبه طبیعت، طبیعت هم هم دریافت وحی، هم تلقی وحی، حفظ وحی، ابلاغ وحی، تفسیر وحی، و هم در گزارش کردن از حقایق و وقایعی که در تاریخ اتفاق افتاده، در جغرافیا ممکنه وجود داشته باشه، زبانهای مختلف، خطاهای فکری، ذهنی، صنعتی، تکنولوژی و مانند اون که در زندگی مردم وجود داره، در تمام اینها معصوم است. وقتی گفتیم که پیامبر و خاندان پیامبر در همینا معصوم هست، معنیش اینه که اگرچه اسم از ذو مراتب است و دارای مراتب متعدد و مختلف و شدت و ضعف دارد، اما بر اساس این دیدگاه خاندان پیامبر در همه مراتب معصومند و هیچ تفاوتی با قرآن ندارن. یعنی همچنان که در قرآن باطل وجود ندارد، در سخنان خاندان پیامبر و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم باطل وجود ندارد. آنچه را که خاندان پیامبر میگویند از حیث صدق و عدل و حقانیت مانند آن چیزی که قرآن بیان کرده است. اگر در جایی مثلا قرآن تمثیل دارد، خاندان پیامبر هم تمثیل دارند. اگر در جایی پیامبر و قرآن مثلا معنای حقیقی مد نظرشونه یا مجازی مد نظرشونه یا استعاره و کنایه و اشاره و لطیفت و حقیقت و مانند اینها دارند، در عین سخنان خاندان پیامبر هم همین گونه است. بنابراین این برابری خاندان پیامبر و قرآن در عرض هم دیگر از یک جهت عبارت است از جهت عصمت. جهت دومی رو که برابر هستن و هیچ در اون جهت اول حداقل به اعتقاد شیعه و مخصوصا عقلای از شیعه هیچ گونه تفاوتی بین قرآن و اهل بیت وجود ندارد، خطا در هیچ کدام وجود ندارد و باطل در هیچ کدام وجود ندارد. جهت دوم عبارت است از اعتبار و حجیت. در اون مسئله قبلی عبارت از واقع نمایی بود، در این مسئله دوم عبارت از حجیت. یعنی علاوه بر این که قرآن واقع نماست و خاندان پیامبر و سخنان آن حضرات علیه السلام واقع نماست، آیا میتوان با استناد به اونها تکالیف خیش را تشخیص داد و تکالیف خود را شناخت و بدانها عمل کرد و در نتیجه به یک زبان اون چرا که انجام داده ایم سبب شدت وجودی، سبب گستره وجودی، سبب عمق فهم و معرفت، یا به تعبیر دیگه سبب تقرب به خدای متعال بشود؟ آیا در قرآن این گونه هست یا نیست؟ اگر گفتیم هست یعنی حجت است، و اگر در سخنان خاندان پیامبر علیه السلام گفتیم هست یعنی حجت است. البته هم در قرآن و هم در سخنان خاندان پیامبر ممکنه مواردی وجود داشته باشد که اختصاصی باشد و البته فهمش متوقف بر فهم عمیق، عقل عمیق، علم عمیق و مانند اونها باشد. یعنی ممکن است مطالبی در قرآن وجود داشته باشد یا مراتبی در قرآن و بتونی در قرآن وجود داشته باشد که فهمش برای همه کس امکان پذیر نباشد، بلکه راسخونه در علم بفهمند. در سخنان خاندان پیامبر علیه السلام هم همین گونه است. بنابراین در حجیت هم همین گونه است، به این معنا که عمل به قرآن همانند عمل به سخنان خاندان پیامبر و بالعکس سبب انبساط وجودی، انفتاح وجودی، اشتداد وجودی می شود، یا تعبیر دیگر عمل به هر کدام از اینها سبب قرب به خدای متعال می شود. مقصود از قرب هم در این گونه موارد گفته می شود، یعنی سبب اتصاف انسان به صفات و کمالات خدای متعال می شود، یعنی سبب می شود که علمش الهی می شود، قدرتش الهی می شود، حیاتش الهی می شود، اراده اش، مشیت و همینطور بقیه موارد الهی می شود، یا سبب این می شود که خدای متعال بیشتری ظهور و تجلی رو در انسان داشته باشد. معنای حجیت یکیش اینه، یا نتیجه یکی از معانیش اینه. یه معنای دیگر حجیت و معنای عرفی است، یعنی اگر کسی به قرآن عمل کند یا بخوام به سخنان و احادیث و روایت خواندان پیامبر عمل کند، روز قیامت نزد خدای متعال عذر دارد. یعنی اگر بهش گفتن چرا چنین کردی، چرا چنین اعتقاد داشتی، چرا چنین رفتاری داشتی، میتواند بگوید که من به قرآن عمل کردم یا من به سخنان خواندان پیامبر علیه السلام عمل کردم. بنابراین نزد خدای متعال عذر دارد و خدای متعال نمیتواند به او بگوید چرا به قرآن عمل کردی یا چرا به سخنان خواندان پیامبر عمل کردی. مثلا چرا فکر نکردی، چرا عقلتو به کار ننداختی، چرا علم به کار ننداختی، چرا خواب ندیدی، چرا مشاهده نکردی، چرا مکاشفه نداشتی. نه، سخنان قرآن و عمل به سخنان سخنان قرآن و همچنین پیامبر و خواندان پیامبر علیه السلام حجت است، به معنای اینکه سبب اعتذار است. این سبب اعتذار بودن اخص از اون مرتبه قبلی است یا از یک جهت دیگر اهم هست. در اون مورد قبلی عذرخواهی لازم نبود، چون انسان به وسیله عمل به قرآن و روایات رشد پیدا کرده، استکمال پیدا کرده و به قرب خدای متعال رسیده است. اما در این دومی ممکنه کسی به قرب نرسیده باشد، رشد نکرده باشد، ولی در این حال رشد نکردنش معفو است و مورد مؤاخذه قرار نمیگیرد. این هم یک جهت شباهت و برابری. یک جهت دیگر این که هم سخنان خواندان پیامبر علیه السلام و هم قرآن یک مرتبه ویژه‌ای دارن که خاص انسان معصوم است و یک مرتبه دیگر که مربوط به عامه مردم. در قرآن اون چرا که خاص معصوم هست یا اون چرا که با هیچ معرفتی و با هیچ علم و فهمی قابل مقایسه نیست، عبارت است از همون عین وحی، متن وحی، الفاظ وحی و محتوای وحی. این با هیچ معرفتی قابل مقایسه نیست. این اون چیزی که در اونجا گفته می شود در مورد سخنان و خواندان پیامبر هم چنین مرتبه وجود داره، منتها الفاظ استثناء هستند و همین خاطر که احکام خاصی رو دارن. غیر از الفاظ، یعنی محتوای سخنان پیامبر و خواندان پیامبر علیه السلام همانند محتوای قرآن امر ملکوتی، امر جبروتی، الهی است، به گونه‌ای که هیچ سخن دیگری و هیچ معرفتی دیگری در عرض اونها قرار نمیگیرد و اگر بگیم در طول قرار میگیرد، بنابر تشکیک و زومراتب بودن فهم و معرفت خواهیم گفت، وگرنه در طول اونها هم هیچ چیزی وجود ندارد. اما بنابر این که فهم زو مراتب است، علم زو مراتب است، چیزی در عرض اون قرار نمی گیرد. یعنی این که حقیقتی در قرآن نهفته است که خاص من خوتبه است، خاص خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. فهمی در قرآن وجود دارد که خاص پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام است و احدی غیر از پیامبر و خاندان پیامبر نمی تواند چنان فهمی را از قرآن داشته باشد. این اون چرا که در مورد قرآن گفته می شود در مورد احادیث هم همین گونه است که احادیث خواندان پیامبر علیه السلام هم مرتبه ای دارد که هیچ فهمی به آن تعلق نمی گیرد مگر فهم معصومانه، چنان که در برخی از روایات در جای دیگری که اشاره کردم خدمتتون، وقتی که راوی آخر سوال کرد که اگر روایت شما اینقدر سخت مشکله که ملائک مقرب نمی توانند آن را ادراک کنند، انبیاء مرسل نمی توانند، مؤمنان آزموده دل نمی توانند، پس چه کسی میتواند؟ در یه روایت داره که نحنو نحتمل، و خودمون میفهمیم که در این روایت، در این سخن ما چه گفتیم. ما امیر این سخنان هستیم، حاکم و مسلط بر این سخنان هستیم، بنابراین ما به خاطر احاطه و سلطه امان میدانیم که چی گفتیم، دیگران این فهم ما را ندارن. پس همچنان که یک فهم اختصاصی در قرآن وجود دارد که اشرف درجات و
اعالی مراتب فهم هست، اختصاصی به پیامبر و خاندان پیامبر داره، در سخنونشون همین گونه است. تعبیر دیگر اینه که همچنان که قرآن دارای بطون مختلف و متعدد هست، حالا 3 تا باشه، 7 تا باشه، 70 تا باشه، بیشمار به تعداد درجات عالم هستی باشد که گمان بندی این هست، احادیث خاندان پیامبر هم همین گونه است. یک مرتبه این گونه داره که هیچ گونه از این جهت تفاوتی میان قرآن و سخنان اهل بیت علیهم السلام نیست. یعنی همچنان که پیامبر وحی رو که ادراک میکند، این وحی یک محتوایی دارد که برابر و موازی با هیچ سخنی نیست، خاندان پیامبر علیهم السلام هم سخنی دارن، درکی دارن از هستی، از عالم، از خدا، از اسماء و صفات خدای متعال، از گذشته و از آینده، که هیچ فهمی برابر با اونها نیست و هر فهم دیگه. بنابراین در این جهت هم قرآن و سنت یا قرآن و اطرت با هم دیگر برابر هستن. یک تفاوتی رو که حالا اینم خدمتتون اضافه کنم، بعد تفاوت رو عرض کنم، و اون اینه که همچنان که در قرآن اصل و فرع وجود داره، همچنان که در قرآن ناسخ و منسوخ وجود داره، مطلق و مقید وجود داره، عام و خاص وجود داره، یا حاکم و محکوم، وارد و مورود و مانند اونها وجود داره، در روایات هم همین گونه است. از این جهت هم قرآن و روایات با هم دیگر برابرند. اما یک نکته اختلاف داره. قبل از بیان اختلاف یه چیزی دیگر رو خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که در روایات تعارض یا روایات علاج تعارض که بهش میگن روایات علاجیه، در این روایت داره که هر موقعی که دیدین که روایتی با قرآن ناسازگار هست، روایت رو کنار بگذارید و به قرآن تمسک بجوید. با توجه به اون چرا که گفتیم، مبنی بر این که قرآن و روایات هم عرض هم دیگر هستند، اصلا روایات یعنی اطرت پیامبر. اطرت پیامبر نه به معنای مثلا یک انسانی و جسمش، ظاهرش، بدنش، این که نیست، بلکه محتوای وجود او، افکار او، اندیشه های او، یا تعلیمات و آموزه های آنهاست. با توجه به اینکه اینها در جهات متعدد برابرند، در حجیت هم برابرند، چرا در صورت تعارض تقدم با قرآن هست؟ به خاطر یکی دو جهت هست که این علت اختلاف میان آیات و روایت هست و توجه به اونها لازم است در این بحث هایی رو که خواهیم داشت. اولین جهت اینه که الفاظ قرآن عین وحی است. از این جهت تفاوتی نیست که الفاظ قرآن مال پیامبر باشد یا مال جبرائیل باشد یا مال خدای متعال باشد. از این جهت تفاوتی نیست. نمیخوام بگم که حالا کدام یکی از این سه درست است. مهم اینه که اگر این سخنان از خدای متعال هم باشد، سخنان معصومانه است. اگر جبرائیل علیه السلام هم باشد، معصومانه است. از خود پیامبر هم باشد، این سخنان معصومانه است. یعنی به گونه ای است که معجزه است. این الفاظ قرآن رو خدا هم آورده باشد، معجزه است که تحدی به اونها امکان پذیر است. و احدی از جن و انس من الازل الی الابد توانایی ارائه مشابه و مثال آن را ندارد. اگر پیامبر هم ارائه کرده باشد، به خاطر اینکه ناشی از وجه عصمتش است، اونم همین گونه خواهد بود. یعنی الی الابد این الفاظ ولو از پیامبر هم باشد، الی الابد قابلیت تحدی دارد و معجزه است و کسی نمیتواند مشابه و مانندش رو بیاورد. چنان که اون محتوایی که در قرآن وجود دارد، محتوای الفاظ وحیانی که در اون دیگه شکی نیست که از خداست بر پیامبر، اون محتوا من الازل الی الابد بی نظیر است و بی بدیل و بی مثال و هیچ گونه شبه و مانندی ندارد، چنان که محتوای سخنان خاندان پیامبر هم همین گونه هست. محتوای سخنان پیامبر هم به خاطر اینکه از وجه معصومانه صادر می شود و هیچ گونه کذب و خطا و نادرستی و باطلی در آن وجود ندارد، همین گونه است که هیچ گونه ضعفی، فتور و سستی و مانندون ها وجود ندارد، معصوم محض هست. بنابراین از این جهت از نظر الفاظ قرآن با احادیث تفاوت دارد. الفاظ معصوم هست، مال هر کس خود باشه، مال خدا باشد، مال پیامبر باشد، معصوم هست. محتوا معصوم هست، ولی در روایات و احادیث ضمن این که محتوا معصوم هست، ولی الفاظ الفاظ عرفی و عادی است. یعنی الفاظی است که انسان ها می توانند جایگزین برای آن بیابند و یا ممکن است در برخی از اون از موارد جایگزین سازی شده باشد. به تعبیر دیگر این مقصود از این جایگزین سازی یا جایگزین انتخاب کردن جایگزین اینه که الفاظی رو که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشون ارائه کردن در احادیث، در احکام، آموزه های حالا چه مربوط به جهان شناسی، انسان شناسی، آخرت شناسی، اخلاق، احکام و مانند اونها، الفاظی است که ضمن این که الفاظ عادی و عرفی است، در بسیاری از موارد خودشون در حدیث بعدی واژه‌ای رو جای واژه دیگری گذاشتند. این که در یک روایت مثلا از امام صادق علیه السلام سوال میکنن چیزی رو میفرماید یجوز، یه جای دیگه میفرماید لا بأسه، یه جای دیگه میفرماید یمکن، مانند اینها خودش این جایگزینی رو انجام میدهد، این به این معنی نیست که امام صادق علیه السلام حواسش نیست یا فراموش کرده که دفعه قبل چی گفته است تا باز هم همون رو بگوید، نه، عمدن جایگزین برای آن انتخاب میکند. سر تناسب و سازگاری معرفت‌های دینی اسلامی مخصوصاً شیعی با عصر و زمان و پیشرفت‌های ظاهری و باطنی انسان‌ها در طول زمان همین است که هم خود پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام برای سخنانشون جایگزین‌های متعددی رو ارائه کردن و هم با این جایگزین‌سازی جا برای عصری شدن، جا برای اجتهاد، جا برای نوسازی را فراهم کردن. به تعبیر دیگر اگرچه برای حداقل از زمان امام باقر علیه السلام به بعد تا یکی دو سه دوره مخصوصا تا زمان امام رضا علیه السلام امکان این که حضرت هر یک از حضرات ائمه علیه السلام چیزی را بنویسند و اینم نسخه های متعدد کنند به گونه که هیچ کم و زیاد نشود، مانند صحیفه سجادیه مثلا، مانند خطبه های نهج البلاغه، میبینین که صحیفه سجادیه با اینکه نسخه های متعدد داره تعداد کلماتی که در این نسخه های متعدد با هم دیگه متفاوتن به شاید به تعداد انگشتان دو دستم نرسد. یعنی چنین کاری امکان پذیر بود که ائمه علیهم السلام کاری رو که در مورد صحیفه سجادی انجام دادن، کاری رو که در مورد مثلا برخی از کتاب ها مانند توحید انجام دادن، توحید مفضل انجام دادن، کاری که در مورد خطبه های نهج البلاغه امیرالمومنین انجام داده، این کارا رو می توانستن در مورد فقه هم انجام بدن. بنابراین یک دوره فقر احادیث رو بیارن و فقر رو ثبت کنن و یادداشت کنن، از همون هم در اصل خودشون هم چند تا نسخه بنویسن، در همه شهرها هم نزد بهترین شیعیان یا عالمان شیعی قرار بدن به گونه که هیچ وقت دیگه اختلاف نباشه. هر زمانی هم که نگاه کنن تعداد اختلافات به همون تعدادی باشه که در هنگام نوشتن و نسخه برداری ممکن اختلاف ایجاد بشود، نه بیشتر از اون. ولی چنین کاری انجام ندادن به خاطر اینکه دین اگر بخواد که احاطه بر زمان داشته باشه و محکوم زمان نشود، باید بگونه باشه که در اختیار عالمان خوشفکر قرار بگیرد و اونها استنباط کنند، اونها اجتهاد کنند، اونها تأمل و تعمق کنند و این کار در روایت هم انجام شده. به همین خاطر که این تفاوت میان قرآن و روایت وجود دارد که قرآن الفاظش معصوم است، هیچ گونه کم و زیادی نیست، اما در روایات اولا خود ائمه علیهم السلام در روایات مختلف الفاظ جایگزین آوردن، این اولا. نکته دومی که اختلاف است اینه که در آیات قرآن ضمن این که قرآن همیشه به یک گونه سخن گفته است، امکان کم و زیاد کردن در قرآن وجود ندارد، ولی امکان کم و زیاد کردن یعنی تصحیف امکان پذیر است، تحریف در روایات امکان پذیر است، امکان پذیر است، جعل در روایات امکان پذیر است، ولی در قرآن چنین چیزی امکان پذیر نیست و نبوده، به خاطر اینکه اعجاز قرآن یک جهتش همینه که تحریف ناپذیر است و معجزه ماندگار. همینجا این نکته رو خدمتتون عرض کنم که اگر یه وقتی جایی دیدید و شنیدید که مثلا کسی میگه که برخی از آیات قرآن تحریف شده است یا تعدادی از آیات قرآن حذف شده است، یکی دو نفر هستن که در میان علمای شیعه چنین گفتن و خطا هم خطای بسیار آشکار هست، خطا از این بزرگتر در سخنان عالمان شیعه در این 12 قرن اتفاق نیفتاده است، که گفتم بر آیات قرآن هیچی اضافه نشده چون کسی توانایی اضافه کردن نداره، چون وحی است، معجزه است و تحدی شده است، بنابراین هیچ کس نمیتوانه چیزی بر قرآن بیافزاید. اما برخی از رو حسادت و مانندون برخی از آیات قرآن رو حذف کردن ولو 2-3 آیه باشد، اینا توجه نکردن. نادرستی این سخن و باطل بودن این سخن و پریشان بودن این سخن در این است که اینا توجه نکردن که اگر یک آیه از آیات قرآن رو کسی بگوید حذف شده است، این سبب می شود که قرآن از اول تا آخر فاقد حجیت خواهد بود. دیگه هیچ دلیلی وجود ندارد که قرآن اون را که ما گفتیم معتبر است، به خاطر اینکه این احتمال وجود دارد که اون آیه که حذف شده دقیقا مضمونش این باشه که ایها الناس من قرآن رو برای شما آوردم نه برای عمل کردن، نه برای استناد جستن، فقط آوردم روی تاخچهاتون بگذاریم. فرض کنید یه همچی آیه بوده حذف شده باشه، چون کسی که میگه که آیه حذف شده که نمیتونه بگه کدام آیه حذف شده، اگرچه میگن مثلا در شأن فلان بوده است، چنین بوده چنان بوده، ولی بالاخره کسی گفت که نه فقط یک آیه بلکه یک جمله بلکه یک واژه تعیین کننده اگر کسی بگوید از قرآن حذف شده است، قرآن دیگر حجیت ندارد و نمیتواند مستمسک مؤمنین و متمسک مؤمنان باشد، امکان پذیر نیست. اما در احادیث چنین چیزی امکان پذیر هست. در احادیث با توجه به اینکه اولا خود خاندان پیامبر علیه السلام واژگان‌های جایگزین، عبارت‌های جایگزین، احادیث جایگزین را آورده اند، به گونه که در جلسات بحث‌گاه اول بحث یه جور گفتن، آخر یه جور گفتن، امروز یه جور گفتن، فردا جور دیگر گفتن، همش هم برای این بود که عالم پروری کنند، همش برای این بود که فکر را، اندیشه را، اجتهاد را، نظریه پردازی را بین مؤمنین و مسلمانان مخصوصا میان شیعیان گسترش بدن، که البته حالا نه اون چنان که اون خاندان علیه السلام میخواستن، اما فی الجمله همین اتفاق افتاده است، ولو در قرون متأخر اتفاق افتاده باشد و چند قرن ممکنه چنین اتفاقی و چنین هدف و مقصودی رو که مد نظر خاندان پیامبر بود اتفاق نیفتاده. مکرر و مکرر در روایات داریم که ائمه معصومین علیه السلام فرمودن که اصول رو ما میگیم فرو رو شما استخراج کنید، تفریع کنید، یعنی اجتهاد کنید. خب این یعنی در همون عصر خود امام صادق علیه السلام رو گفته که تفریعش مربوط به شماست. در بسیاری از موارد فرموده که برید بین مردمتون تو شهرتون برید بشینید و فتوا بدهید. فتوا دادن یعنی نظریه پردازی کردن، اگرچه در اون عصر زمان کمتر انجام شده است، اصلا انجام نشده باشه نیست، کمتر انجام شده، ولی همینطور آرام آرام و بالاخره در قرون متأخر تو این چند قرن اخیر این اتفاق میمون مبارک هم افتاده است که اجتهاد گسترش پیدا کرده است. به هر حال این تفاوت که الفاظ قرآن جایگزین و بدیل و نظیر و مانند اونها ندارن، هر چی که از خدای متعال اومده است، اولین بار و آخرین بار اومده همان است، اما خود خاندان پیامبر در الفاظ و گفته‌هاشون تلاش کردند که به زبان‌های مختلف، به گونه‌های مختلف، گاهی عام رو گفتن، گاهی خاص رو گفتن، گاهی مطلق رو گفتن، گاهی مقید رو، و همچنین در برخی از موارد هم امکان تصحیف و تحریف در روایات وجود دارد، ولی در قرآن چنین چیزی امکان پذیر نیست، چون معجزه است ولی روایات معجزه نیستند. به همین خاطر است که اگر میان قرآن و روایات تعارض وجود داشت و ناسازگار بودند، قرآن معصوم است من جمیع الجهات و الحسیات، حتی الفاظ، بدون اینکه یک کلمه کم و زیاد شده باشد یا احتمال کم و زیاد شدن باشه، اما روایات ضمن اینکه از جهات متعددی معصوم هستند، ولی احتمال کم و زیاد شدن در اونها وجود دارد. هم میتواند روایتی برخی از واژه‌هاش کم و زیاد شده باشد، هم میشود سندش برخی از افراد کم و زیاد شده باشن، هم میتواند اصلا سند نداشته باشد و ما خیال کنیم که سند داره، یا کسی رو ما خیال میکنیم موثقه ولی در واقع موثق نباشه، معتبره در واقع معتبر نباشه. چون این احتمالات و این امکانات وجود دارد، بنابراین در صورت تعارض به صورت بسیار طبیعی، به صورت بدون احتیاج به استدلال داشتن، بدون احتیاج به تعقل یا دلیل نقلی، به راحتی متوجه میشیم که تقدم با قرآن است. تقدم با قرآن است به خاطر اینکه علاوه بر داشتن اسمت هایی که در روایات وجود دارد، الفاظ تغییر ناپذیر و تحریف ناپذیر هم دارد، سند تحریف ناپذیر و خدش ناپذیر رو هم دارد، اما روایات ممکنه که این گونه نباشد. حتی در موردی رو که ما دیدیم که سند روایت درست است و یا موثق است یا صحیح است یا هر کدام از این اعتبارات، اگرچه به ظاهر این گونه است، چون با قرآن تعارض دارد، احتمال دارد که خدشه‌ای در این وسط اتفاق افتاده باشه، در حد احتمال، نه اینکه حتما افتاده باشه، در حد احتمال هم باشه، کفایت میکنه که از اعتبار روایت کاسته میشه، در برابر قرآن قرار نمیگیرد. بنابراین با توجه به این جهات، این تفاوت میان قرآن و روایات وجود دارد که علاوه بر اون شباهت ها و علاوه بر اون بی نظیری ها و بی مثال و بی بدیل بودن ها، در این جهتش که سند این اشکال رو میتونه داشته باشد و چنان که الفاظ هم ممکنه کم و زیاد شده باشد یا تصحیف و تحریف و افتادگی ممکنه وجود داشته باشد، این هم سبب میشود که تفاوتی با قرآن داشته باشد. این هم برای مورد تعارض. این هم یک نکته. نکته دیگری که درباره روایات باید گفته بشود اینه که درباره روایات گفته شده است، نظریه هم مشهور هم درستم هست، که تقریبا نزدیک 100 سال کتابت حدیث ممنوع بود از زمان خلیفه دوم که حالا به هر دلیلی موجه و غیر موجه اعلام کرد که نوشتن روایات ممنوع. از اون زمان تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که او در همین 2.5 سال حکومتی رو که داشت، اون هم از بنی امیه است، ولی در همین 2.5 سال حکومتی رو که داشت نامه نوشت و اون ممنوعیت رو لغو کرد، گو از این به بعد دیگه روایات رو هم بنویسید و کتابت کنید و بخونید و در دروستون به روایات بیشتر، در بحث‌ها و مباحثاتتون به روایات بیشتر بپردازید. ولی عملاً اون اتفاقی باید بیفته در زمان عمر ابن عبدالعزیز هم نیفتاد. یعنی حالا یا به این دلیل که مدت حکومت او کوتاه بود، یا به این دلیل که اعتبار نظر خلیفه دوم بیشتر بود نسبت به عمر ابن عبدالعزیز، او ممنوع کرده بود، او این من رو برداشته. ولی عملا این گونه شد که نوشتن در قرن اول اتفاق نیفتاده است. نوشتن احادیث در قرن، حالا عمدتا هم احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، حالا در مورد شیعه رو که مد نظر است خدمتتون عرض میکنم، که احادیث کتابت نشده است. وقتی 100 سال کتابت نشد، دیگر نمیتوان مطمئن بود که آن چرا که به عنوان روایت از پیامبر و غیر پیامبر به شرط این کتابت نشده باشد آمده باشد حتما روایت باشد. ممکنه الفاظش کم شده باشد، ممکنه زیاد شده باشد، ممکنه نقل به محتوا شده باشد. اون اتفاقی درباره کتابهای آسمانی پیشین افتاده، در مورد احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاده، منتبه یه تفاوتی که بعد اشاره خواهم کرد که ائمه معصومین علیه السلام عمدن عالمان آمدن متعمدن و با انگیزه ها و اهداف بسیار مقدس و عالی و حفظ و احیا اندیشه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خیلی از موارد روایت از پیامبر نقل کردن، و حال آن که نقل از پیامبر ضرورت نداره. وقتی سخن امام صادق حجت است، سخن هر یک از ائمه معصومین علیه السلام صدق محض است، عدل محض است، حق محض است و حجت است، دیگر استناد کردن به این که پیامبر چنین فرموده ضرورتی ندارد. اون چرا که آن خواندان بفرماین حجت است. اما در این حال عمدن در بسیاری از موارد روایت از پیامبر آوردن تا روایات پیامبر هم احیا بشود، هم حفظ بشود، و همین که برای سایر فرق مسلمین که تمسک به خواندان پیامبر نمی کنند، این حجت بر آنها اقامه بشود که شاید در عصری زمانی متوجه شدن که روایاتی رو که اهل بیت پیامبر از پیامبر نقل کردن با روایاتی که دیگر صحابه از پیامبر نقل کردن بعد از 100 سال دیگه مکتوب شده، اینا تفاوت قابل توجه دارد. شاید همین سبب بشود که دقت جدید و اجتهاد جدیدی انجام بشود و بازگشت به پیامبر و عصر وحیانی تسهیل بشود و روانتر بشود. به هر حال اون چرا که اتفاق افتاد اینه که در روایات مربوط پیامبر حدوداً 100 سال کتابت انجام نشده است. در کتابهای آسمانی عصر گذشته هم همینجور است که در زمان حضرت عیسی علیه السلام وحی نوشته نشده است، انجیل نوشته نشده است. حداقل این انجیل هایی رو که ما داریم که 127 تا انجیل وجود داره، حالا 4 تاش رسمی است، اما بقیه هم 120 تا دیگر هم انجیل هست و هر کدام نسخ متعدد دارد و جمعی طرفدار دارد و بدان تمسک میجویند، اینا زود زودش اون اولین 60 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام نوشته شده است. خب طبعا وقتی 60 سال بعد که نوشته بشود، الفاظ ممکن است کم و زیاد شده باشد. کیست که بگوید تمام الفاظی رو که در بر زبان حضرت عیسی علیه السلام جاری شده بدون یک کلمه کم و زیاد، بلکه بدون یک اعراب کم و زیاد و بدون حرکت کم و زیاد، بدون نقطه کم و زیاد اومده باشه؟ چنین چیزی حداقل بعیده، یعنی احتمالش از خلافش انجام شده باشه، احتمال خلاف سبب می شود که از حجیت خواهند افتاد. کتابهای آسمانی گذشته فاقد حجیتن، به این خاطر که معلوم نیست و مطمئن نیستیم، حتی اطمینان عقلایی نداریم، نه اینکه یقین نداریم، یقین که بمونه، اطمینان عقلایی هم نداریم که آنچه که این بعد از 60 سال 100 سال 200 سال بعد از حضرت عیسی دارن نقل میکنن دقیقاً عین سخنان حضرت عیسی علیه السلام باشه. ممکنه که تحریف شده باشه و مهمتر اینه که ممکنه که نقل به معنا شده باشد. به تعبیر دیگر اون چیزی که در کتاب‌های آسمانی گذشته اتفاق افتاده عبارت است از سیره حضرت عیسی علیه السلام، مانند سیرت النبویه ابن هشام. در اسلام سیرت النبویه ما داریم، ابن هشام، ابن اسحاق، اینا تاریخ اسلام رو گرفتن نوشتن، سخنان پیامبر رو گرفتن نوشتن، ولی چون بعد از 100 سال 150 سال بعد نوشتن، خب نتیجه این شده، یعنی اصلا کتابت حدیث بعد از 100 سال بعد نوشته شده، نتیجه این شده که سخنان جعلی فراوان است، سخنان تحریف شده فراوان است، سخنانی که فاقد سند باشد فراوان است، و بالاخره سخنان متعارض بسیار. این اتفاقی رو که در تاریخ حدیث در اسلام افتاده است، مبنی بر این که در 100 سال کتابت نشده است، تحریف در آن یا رخ داده یا محتمل است که رخ داده باشد، احتمال کفایت میکنه. یعنی اگر احتمال تحریف که وجود داشته باشه، حجیت آن از بین خواهد رفت. اما در مورد شیعه و روایات شیعه این اتفاق نیفتاده است. از عصر امیرالمومنین علیه السلام حضرت به برخی، بلکه زودتر از عصر امیرالمومنین، از عصر حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت خودش و برخی دیگر صحیفه را، صحیفه فاطمیه سلام الله علیها را ثبت کردن، نوشتن، کتابت شده است و نسخ آن وجود داشته است، مخصوصا نزد ائمه علیهم السلام در هر عصر و زمانی نسخش وجود داشته. زمان امیرالمومنین صحیفه علویه یا خطبه هایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه جمع شده است، اینا تمام بدون استثنا سند دارد. در همون عصر هم حضرت به برخی از خواص از شیعه سفارش میکردن که اینا رو مکتوب کنید. نه فقط میفرمودن مکتوب کنید، بلکه میفرمودن اولا مکتوب کنید، ثانیا اعراب گذاری کنید، نگذارید که بدون اعراب باشه تا هر کس هر جور خواست بخونی، که مرفوع بخونی، که منصوب بخونی، که مجرور بخونه، بلکه اعراب گذاری هم کنید. در زمان امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادی حی حاضر موجود هست، نسخ دو سه نسخه داره، دو سه نسخه اصلی داره، ولی این دو سه تا تفاوتشون با هم دیگر به تعداد انگشتان دست هم کمتر هست. بنابراین در شیعه ائمه معصومین علیهم السلام علی رغم این که کتابت حدیث ممنوع بود، به برخی از خواص و خصیصین از شیعه و پیروانشون سفارش میکردن که این رو یادداشت کنید. در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام که دیگه کاملا روشن است که کتابت شیعه، کتابت حدیث شروع شده، اونم به طور جدی شروع شده، و از این زمان به بعد دیگه احادیث شیعه نوشته شده است. البته از این زمان به بعد یا یکم دیرتر احادیث اهل سنت، یعنی احادیث پیامبر که اهل سنت بدون تمسک جستن، این هم دیگه داره نوشته میشه، یعنی حدوداً از دهه اول قرن دوم، مثلا 105 107 110 به بعد دیگه آرام آرام احادیث رو دارن مینویسن. اگر که دستور عمر بن عبدالعزیز مربوط به جلوتر هست، ولی در این حال از آغاز یا دهه اول قرن دوم در حال نوشتن هست. منتها با این تفاوت که اهل سنت روایاتی رو می نویسن که 100 سال یا 104-5 سال با پیامبر فاصله گرفته، تحریف ممکنه شده باشه، کم و زیاد ممکنه شده باشه، مجعول ممکنه باشه، چنان که برخیاشون 500 هزار حدیث رو نقل کردن، برخیشون گفتن من 1,000,000 حدیث، 2,500,000 رو من از پیامبر نقل کردم. خب پیداست که اینها حتما روایات تحریف شده یا روایات مجعول باید در اینها وجود داشته باشه. اگر کسی تقسیم کنه 1,000,000 روایت را با مدت زمانی که پیامبر روایت میگفته، یعنی از سال دوم هجری به بعد تا سال دهم، نهایتا 9 سال 10 سال، اگر در 10 سال کسی 1,000,000 حدیث گفته باشه، یعنی سالی 100,000 حدیث روزانه حساب کنیم چقدر میشه؟ این امکان پذیر نیست. علاوه بر این که حالا این کسی هم بگه که اصلا پیامبر نشسته بودن پیوسته حدیث میگفتن، مردم هم میشنیدن و حفظ میکردن، که البته حفظ 1,000,000 حدیث در طول 10 سال هم اونم نه کسی که شغلش این باشه، تخصصش این باشه، کارش این باشه، بلکه 1,000 کار هم داشتن، اینا رو هم به گوششون میرسید حفظ میکردن، اونم باز مزید بر علت هست. ولی در هر صورت تناقضهایی که در روایات وجود داره و سخنان غیر معقول و غیر صحیح یا سخنان مخالف به قرآن که در این 1,000,000 روایت وجود داره آنقدر هست که علمای اهل سنت تقریبا میشه گفت که اکثریت قریب به اتفاقشون گفتن تمام این کتابهایی رو که در اهل سنت به عنوان کتاب صحیح، به عنوان صحاح یا به عنوان مسندات و مانند اون اومده، اینا هیچ کدومشون روایات صحیح نیستن. بسیاری از روایات ضعیف هستن، مرجوع هستن، روایاتی است که یا فاقد سندن یا اگر سند هم داشته باشن سندش معتبر نیست. در مسنداتشون هم همین گونه. اون کسانی که اینا رو گفتن یعنی تصریح کرده این مطلب آنقدر زیاد هستن که نمیشه حرفشون رو نادیده گرفت. بزرگترین بزرگان اهل سنت و علمای اهل سنت چنین حرفی رو در مورد احادیث صحا و مسندات و مانند اونها دارند. اما در مورد شیعه علاوه بر این که از زمان امیرالمومنین علیه السلام بلکه جلوتر از اون کتابت انجام می شد، در زمان امام سجاد علیه السلام کتابت انجام شده، در زمان امام باقر امام صادق انجام شده، غیر از اینها اگر اینا رو هم نادیده بگیریم، از زمان امام باقر و امام صادق عملا شرایط سیاسی در جهان اسلام به گونه ایست که این ممنوعیت در حال لغو شدن است، ولی تعصبات دینی یا مذهبی یا سیاسی یا فرقه‌ای سبب شد که اهل سنت تن به کتابت ندهن. و حتی اونجایی هم که امر خلیفه اموی آمده است که از این به بعد می توانید بنویسید، با این حال ننوشتن. اما از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام احادیثی رو که آن دو حضرت و همچنین پس از او امام موسی بن جعفر و پس از او امام رضا علیه السلام، این چهار امام، البته بعدم وجود داره ولی بعد کمتر از تعداد احادیث کمتر است، بخاطر اینکه شرایط سیاسی و اجتماعی جهان اسلام یا حوزه تشیع شرط بسیار سختی بود که ائمه علیه السلام عمرشون بسیار کوتاه بود، در جوانی به شهادت می‌رسیدن و عمرهای مثلا 60 سال و 70 سال، حالا 70 سال که اصلا در ائمه شیعه علیه السلام نداریم، ولی اون مواردی هم که 50 55 57 60 63 هم که داریم مربوط به قبل از امام رضا علیه السلام است، بعد از امام رضا عمرها بسیار کوتاه است. این نشون دهنده شرایط سخت دوران امام جواد، امام هادی، امام عسکری و پس از اون دوران غیبت صغرای امام زمان علیه السلام است. خب با توجه به این جهات در زمان این چهار امام علیه السلام روایات نوشته شده، یک. دوم این که این روایات رو یا ائمه معصومین از خودشون گفتن، با توجه اون چرا که در مقدمه اول خدمتتون عرض کردم، حجت هست، بلکه صحیح هست، بلکه صدق محض است، حق محض است، در برخی از مواردم نقل کردن، مثلا از پدرشون، پدرم از پدر و همینطور رسونده به امیرالمومنین، رسونده به پیامبر. پیداست که روایاتی رو که ائمه علیه السلام نقل کردن از پیامبر و غیر پیامبر علیه صلوات و سلام، این روایات صحیح قطعی و بدون هیچ گونه نقصان و کاستی است. پس روایاتی رو که در شیعه وجود دارد، این امتیاز رو دارد که اولا در دوران مکتوب نبودن مکتوب شده است، ثانیا در دوران مکتوب شدن معصومانه مکتوب شده است. البته با توجه به این که در همین نوشتن‌ها هم غیر از کتاب خدا، غیر از قرآن، بقیه به انگام نسخه برداری اون دقت لازم انجام نمی‌شد. در قرآن این گونه بود که وقتی نسخه رو که می‌نوشتن می‌دادن به تعدادی از حفاظ قرآن، اینو می‌خوندن و یه نفر دیگه خط می‌برد تا ببینن که دقیق هست یا دقیق نیست. به گونه که در برخی از کلمات مثلا لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با این که عرب ها می گفتن که در زبان عربی تفعله نداریم، اما در این حال با توجه به این که در قرآن تهلکه از اولین قاریان و اولین حافظان قرآن تهلکه خوندند، برخلاف به نظر اونها برخلاف قواعد عربی همچنان تهلکه خوندن و خوندن، ده ها و صد ها بار اگر نسخه برداری شده در نسخه ها این رعایت شده است. اگر علیه الله در زبان عربی وجود ندارد، علیه هو وجود ندارد، اما با توجه به اینکه قاریان و حافظان اولیه اینو علیه هو خونده اند، همچنان ثبت شده، ده ها و چندین بار هم که نسخه برداری شده دقت شده است، اما در روایات چنین دقتی نمی شود. یه نکته هم توی این پرانتز خدمتتون عرض کنم که حالا این جزء بحثمون نیست ولی به یک اشاره خدمتتون عرض کنم بد نیست و اون اینه که قواعد زبان عربی باید از قرآن و روایات به دست بیاید، نه اینکه قوانین زبانی قرآن و روایات از زبان عربی به دست بیاید. به خاطر اینه که یا بدین سبب که زبان عرب همچون چارچوب درست حسابی نداشته، در گذشته خیلی اصول نداشته، گرامر نداشته، ادبیات نداشته، ساختاری نداشته که بسیار محدود و مختصر، هیچ متنی مانند احادیث نداشتن، هیچ متنی مانند قرآن نداشتن. این یک. دوم، هیچ متکلم و سخنگو و فصیح و بلیغی مانند امیرالمومنین نداشتن، مانند امام حسین، امام حسن علیهم السلام نداشتن. بنابراین اون و ائمه معصومه علیهم السلام افصح عرب بودن، ابلغ عرب بودن، به تعبیر امیرالمومنین امیر کلام بودن، یعنی اونا که صحبت میکردن باید قوانین عربی رو از سخنانشون به دست آورد، نه اینکه اونا سخن که میگن نگاه کنی ببینیم عربی دقیق صحبت میکنن یا نمیکنن. چنان که در خیلی از موارد دیگر همین هست که مثلا در کارهایی که امیرالمومنین یا هر یک از ائمه انجام دادن، درسته که عقل ما خوبی و بدی را متوجه می شود، اما معیار خوبی و بدی، معیار حق و باطل امیرالمومنین هست، اگرش عقل ما هم می فهمه. حالا اگر یه جایی عقل ما فهمید خلاف اون چرا که امیرالمومنین علیه السلام انجام داده است، در مقام دلالت بعد خدمتتون خواهم گفت که اینجا ممکنه تقدم و تأخر جابجا بشه یا تقدم با عقل باشد، اما اگر ما مطمئن باشیم که اون چرا که امیرالمومنین انجام داده است نه از روی تقیه بوده است، نه به خاطر مثلا بیان یک امری در گذشته یا در آینده بوده، نه به جهات دیگر، قطعا و یقینا امیرالمومنین علیه السلام و هر یک از خاندان پیامبر معیار حقن، معیار حقن در اعتقادات، معیار حقن در اخلاق، معیار حقن در اعمال و رفتارها و احکام و فقه، معیار حقن در سخن گفتن، معیار حقن در سکوت کردن، معیار حقن در همه اوضاع، هر جایی که حق وجود دارد اونا معیار هستند. البته در جای حق وجود نداشت، اعتباریات حاکم بود، اون دیگه خیلی اهمیتی نداره، اعتباریات تابع شرایط زمان، مکان و مانند اونهاست. پس این امتیاز رو ما در روایات شیعه و در روایات ائمه علیهم السلام داریم که اولا مسندند، ثانیا سندها و عین متن مکتوبند، و حتی اگر کتابت زمان امام باقر امام صادق هم شروع شده بود، امام باقر و امام صادق در زمان خودشون معصومند و دارن آموزه از آموزه های دینی رو بیان می کنند، چه در حوزه هستی شناسی، انسان شناسی، آخرت شناسی یا اخلاق احکام باشه، چیزی دارن بیان می کنند که گویی خود پیامبر داره بیان می کنه. اینم یک نکته و یک مقدمه. مقدمه دیگر اینه که روایاتی رو که ما بهش می پردازیم از اصول کافی شروع کردیم، این روایاتی است که اصولا مربوط به معارف هست، یعنی روایاتی است که مربوط به حوزه اعتقادات انسان، حوزه بینش ها، نگرش ها و اون عقدهای قلبی و مانند اون هاست، یعنی نوعی فهم و نوعی معرفت نسبت به عالم هستی است، نه امر دیگری. این احادیث که اصطلاحاً احادیث معارفی گفته میشه، احادیث اعتقادی گفته میشود، احادیث ایمانی گفته میشود، این احادیث عموماً و بدون استثناء موافق با عقلند. به همین خاطر است که بررسی سندی این گونه روایات ضرورت ندارد، به خاطر اینکه آنچه که در این حوزه آمده است عبارت است از حقایقی که عقل بشر توانایی فهم آنها را دارد و می تواند از طریق بیانه و برهان، از طریق استدلال، از طریق تعمق، تأمل فراوان می تواند اونها رو بفهمد. کاری رو که در سخنان ائمه علیهم السلام اتفاق افتاد اینه که چیزی رو که انسان‌ها قرار است 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال آینده بفهمند، ائمه علیهم السلام پیشتر و جلوتر بر انسان ها خوندن. یکی از بازی نکته تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که یکی از علل و عوامل ضرورت دین همین نکته است که اشاره کردم خدمتتون، یعنی ممکنه که بسیاری از اون چیزهایی رو که در دین آمده است، حالا غیر از عبادات به معنی خاص، بقیه امور، مثلا امور کیفری، امور مدنی، امور اجتماعی، اقتصادی و مانند اینها رو، ممکنه بسیاری از این چیزها یا حتی همه اینها رو عقل انسان بتواند بفهمد، اما عقل انسان نه در 1400 سال قبل، نه در 1000 سال، ممکنه در 10000 سال آینده بفهمد، چون این احتمال وجود دارد که عقل انسان‌ها به اون روش و شایستی و بایستگی نرسیده باشند که حق مطلب رو، واقع و کن مطلب رو دریابند. وجود دین این خاصیت رو دارد که اون چه که انسان‌ها قرار صدها و هزاران سال بعد بفهمند، جلوتر زمینه تفهیمش رو براشون فراهم کرده است. اگرچه این انسان‌ها اگر هم نفهمند، اگر دینم نباشه به عقلشون عمل کنه، اینا حجت دارن، ولی فرق است میان کسی که حجت دارد و میان کسی که علاوه بر حجیت صدق دارد. سخنان قرآن و روایات اگرچه اگر نبودم اون چرا عقل انسان ها میفهمد حجیت دارد، اما سخنان قرآن علاوه بر حجیت صدق هم دارد، صدق است و عدل است و بیان واقع. وقتی این گونه که شد، طبعا انسان ها به جای اینکه 10000 سال آینده حق مطلب رو بفهمن و رشد کنن، 10000 سال گذشته این اتفاق براشون میفته. پس ضرورت، یکی از عوامل ضرورت دین اینه که در زمانی انسان‌ها را به حقایق عقلی و حقایق علمی و حقایق مورد نیاز انسانی هدایتشون میکنه که خود انسان‌ها توانایی ندارن، در اون اصل توانایی ندارن، اگرچه انسان فی نفسه این استعداد و قابلیت رو دارد که اونها رو بفهمد، ولی در اون عصر زمان زمینه فراهم نیست. چنان که انسان این قابلیت رو داره که تولید الکتریسیته کند، ولی پیداست که در 1000 سال قبل، 2000 سال، 5000 سال گذشته این قابلیت رو نداشته. همچنین انسان میتواند حق را بفهمد، انسان میتواند حق را دریابد و اون را سر لوحه رفتار و اعمال و اعتقادات و افکارش قرار بدهد، ولی این زمان باید بگذرد تا اینها رو کشف کنند. ویژگی روایات این است که همچنین قرآن ویژگیشون اینه و نقششون اینه که کاری رو که انسان‌ها با سالیان آینده و دور و دراز دورتر بتونن ادراک کنن، جلوتر براشون ارائه کرده. بنابراین اینم نکته درباره معقول بودن. یعنی وقتی ما میگیم که روایات معارفی معقول هستن، یعنی عقل انسان‌ها توانایی فهمیدن دارن. این یک. وقتی انسان‌ها چیزی رو فهمیدن به شرط روشمندی، به شرط اینکه به گونه‌ای بفهمن که عرف و عقلا شیوه اونها روش اونها رو تایید کنند، این برای اونها حجت است، ولو ممکنه که بد فهمیده باشن، ولو ممکنه دوچار سوء فهم و دوچار سوء برداشت شده باشن، ولی در این حجیت دارد. با توجه به این جهت بررسی سندی ضرورتی ندارد. اما در این حال که بررسی سندی ضرورتی نداره و در نتیجه اگر روایتی سند هم نداشته باشه، یا موافق عقلی یا مخالف عقلی، اگر موافق عقل باشه خب انسان میپذیره و اصلا باید هم بپذیریم به عنوان مؤید عقل، اما اگر مخالف عقل باشه در این گونه موارد باید که نظر رائج، مخصوصا نظر علامه طباطبایی و همچنین آیت الله جوادی آملی اینه که در این گونه موارد نظر عقل مقدم است بر نقل. نقل رو باید به گونه تفسیر کنیم که با عقل سازگار باشد و ناسازگار نباشد، و اگر چنین تفسیری نتونستیم و نداشتیم، حداقل تأویلی براش بیاریم که باز یه معنای دیگر رو اراده کرده باشه و عقل مقدم باشه. اگر هیچ از این دو راه نبود، نه تفسیر موجه نه تأویل موجه نبود، اینا رو تخصیص میزنیم. اگر چی نظر نظر خوبی است و به جای خودش، اونم مبتنی بر یک اصلی که خدمتتون عرض کردم و اون اینه که روایات معارفی و روایات اعتقادی به طور کلی درباره ملکوت، جبروت، فرشتگان، گذشته، آینده، خدا، صفات خدا، افعال خدا و مانند اونها تماما معقول است. چون معقول است، بنابراین انسان ها اون رو میتوانن بفهمن. پس اگر انسان چیزی رو فهمید از طریق برهان یا از طریق استدلال اطمینان آور، چیزی فهمید که روایت خلاف اون هست، خب قبلا هم شرحش رو گفتیم، از با توجه به جهاتی و لحاظ کردن برخی از نکات عقل مقدم است. اما یه نکته رو اینجا خدمتتون عرض کنم که در شرح اصول کافی اینو مد نظر داریم و در برخی از موارد هم بهش توجه میکنیم و اون اینه که روایات و احادیث اگرچه عقلی است و معقول است، اما بیان عقل کل است، این اولا، و ثانیا بیان عقل محض به بهترین وجه است. یعنی این که آیا به تعبیر اینجوری بپرسم که آیا می شود چیزی در روایت باشد که مخالف عقل ما باشد، این یک، این که هست. دوم این که در این مورد هم اونچه که در روایت هست درست باشد و اونچه که ما با برهان یا استدلال اطمینان آور میفهمیم این خطا باشد، نه فقط امکانش هست بلکه فعلیت هم دارد. چرا؟ به خاطر این که اونچه که در روایت اومده، روایت مال امام معصوم است که عقل کل است و عقل محض است. مقصود از عقل کل یعنی در حوزه علم و دانش و فهم او هیچ گونه محدودیتی نیست. عقل محض است یعنی حوزه فهم و درک او هیچ گونه خطایی وجود ندارد. پس یک طرف کسی قرار گرفته است که حوزه آگاهی دانشش احاطه دارد، همه جا را گرفته است، علم مطلق است. دوم این که در این علم مطلق هم هیچ گونه خطایی وجود ندارد. یک طرف دیگه ما هستیم که اگر برهانی عمل میکنیم، براهینمون به گمان خودمون برهان است، به گمان دیگران مغالطه است. چون که دیگران هم برهانی سخن گفتن، برهانهاشون به گمان خودشون برهان است، به گمان ما و نظر ما مغالطه است. چون که چرا که این نقد و بررسی هایی که بین حکما، فیلسوفان، اهل منطق، دیگران که اصلا اهل این حرفا نیستن، در درجاتی که برهان وجود نداره که اصلا جای بحثش نیست، اونجایی که برهان وجود داره و باید بی یقین بی انجامه و او باید مخصص روایت باشه، میبینیم که عالمی، حکیمی، منطقدانی، فیلسوفی، متکلمی نظریه ارائه میکنه، دلایل متعددی هم میاره، بلافاصله بعد از اون نقدش میکنه. این نقد کردن یعنی نقاط پوشیده و نقاط کوری در اون استدلال وجود داشته که بر خود گوینده پوشیده و پنهان باقی مونده، بعدی ها آمدن اونو کشفش کردن. وقتی چیزی در سخنان او پوشیده و پنهان باقی مونده که خودش متوجه نشده، یعنی دوچار مغالطه شده است، مغالطه خودش رو به جای برهان ارائه کرده است. آیا می شود و ممکن است اون چرا که ما استدلال میکنیم و در نتیجه چیزی رو میفهمیم و در مقابل روایت قرار داره، اون استدلال ها و براهینی رو که ما ارائه میکنیم برهان نباشد، مغالطاتی باشد پوشیده و پنهان در مقابل سخنان ائمه معصومین علیه السلام قرار گرفته باشد، که این روایات حق محض چون سخن عقل کل است و عقل محض؟ چنین چیزی امکان پذیر است؟ اینا قطعا و یقینا امکان پذیر. کی میتونه امکانش رو نفی کنه؟ این اولا. ثانیاً در این گونه موارد اگر چیزی امکان پذیر باشد، با آسانی نمیتوانیم حکم کنیم که عقل ما میتواند اون روایات را تو تفسیری کند که مخالف ما نباشد، تأویلی کند که مخالف ما نباشد، یا مقید سازد آن را، یا مخصص سازد. چنین چیزی نمیتوانیم، چون احتمال وجود داره که چیزی را ائمه معصومین علیهم السلام بیان کرده باشند که فوق عقل متعارف باشد، یعنی فوق عقل من و شما باشد. این احتمالش وجود دارد. اون چرا که ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان نمونه، یک نمونه داشته باشیم کفایت میکنه. به عنوان نمونه وقتی پرسیدن که آیا انسان ها مجبورن یا مفوضن، خدای متعال به حال خودشون رها کرده یا اینکه نه املا میکنه، قدم به قدم همه کار رو خود انجام میده و اینا از خودشون اختیاری ندارن، حضرت فرمود که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. نه فقط تا سالیان که تا قرنها انسان ها متوجه نمی شدن. عالمان دینی در میان اهل سنت و شیعه رو نگاه کنید، اهل سنت که به طور کلی بیگانه از این سخنان دقیق هستن، چون اونا یا قائل به جبرن یا قائل به تفویضن، یا اشعری و مشابهش هستن یا معتزلی و ماتوریدی هستن، و اینا رو هم که یا طرفدار جبر رو گرفتن یا طرفدار تفویض رو، بنابراین اختیار در اونجا اصلا معنا نداره. در میان عالمان شیعه هم که چنین سخنانی وجود داره و قائل به جبر نیستن، قائل به تفویض هم نیستن و در نتیجه قائل به اختیار هستن، اونا رو هم میبینیم که این لطافت و دقیقه را یا تا قرنها متوجه نشدن، یا اگر متوجه شدن بد متوجه شدن. حالا اگر مثلا معتزلی وقتی که لا جبر و لا تفویض رو که میبینه بگه که این روایت یا معقول است یا غیر معقول، غیر معقول باشه که اصلا ربطی به انسانها ندارد، اگر معقول هست باید عقل ما بفهمه، از اونجا که عقل ما به اون مخالفت میکنه، لا جبر و لا تفویض رو باید به گونه تعبیر کنیم که به نظر مثلا معتزله سازگار باشه، و اگر اشاعره استدلال کردن باید به گونه تفسیر کنن که به نظر اشاعره سازگار باشه یا نه. یعنی اون نظری رو که خدمتتون عرض کردم در جای دیگر هم، در اون مباحثی رو که در ماه سفر خدمتتون عرض کردم و در جای دیگر هم که در دانشگاه و مانند اونها عرض میکنم، که میان تعارض عقل و نقل، عقل مقدم است، عقل مخصص است یا مقید است، و اگر به نوبت به تخصیص و تقیین نرسید حداقل باید تفسیری برای روایات و حتی آیات داشته باشیم که تناسبی داشته باشد با عقل، و الا محکوم به قید و شرط است. اون حرفا بر این پایه و بر این پیش فرض استوار است که اولا عقل ما عقل حسابی است و کامل است، تمام معقولات رو میفهمیم، این یک. دوم این که پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام سخنانی که میگن در حد عقل متعارفه. اگر کسی این دوتا رو پذیرفت، نتیجهش همین میشه که اگر با هم دیگه تعارض داشتن، این نشوندنده اینه که خلاف عقل، خلاف عقل در روایت نیست، بنابراین یا اون روایت نیست یا اگر روایت است یه معنای دیگری دارد. اما بنابراین پیش فرضی رو که اینجا خدمتتون عرض میکنم که این ادق است و گمان و احتمال نهایی بنده همین هست که پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام عقلانی سخن میگوین، خلاف عقل نمیگوین. اما اولا عقل اونها عقل کل است، یعنی عقل معصوم است، عقل خطا ناپذیر است، عقل محض است، تحت تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، موقعیت‌های تاریخی، جغرافیایی، هوا، هوس، شهوت، غضب و مانند اونها قرار نمیگیرد، تحت تأثیر موقعیت‌های محیطی قرار نمیگیرد. بنابراین اول اونها عقل کلن، عقل محیط نه عقل محات، عقل مؤثر نه عقل متأثر، یک نکته. نکته دوم اینه که عقل اونها که این گونه است، عقل ما هم عقل به درد بخوری نیست. یعنی ما میفهمیم اون چرا فهمیدیم برای ما حجیت دارد، اما حجیت با صدق فاصله بسیار زیاد داره. میشه که اون چرا که ما یافتیم و ادراک کردیم و فهمیدیم حجیت داشته باشد ولی سهمی از صدق نداشته باشد، خطا باشد ولی خطای روشمند، و اگر خطا روشمند باشد مانند اجتهادی که عقلایی باشد یا اجتهاد روشمند باشد، اجتهاد روشمند که در همه حوزه های علمی انجام میشه، در علوم تجربی انجام میشود، در ریاضیات انجام می شود، علوم عقلی و از جمله در علوم اعتباری و علوم فقه و حقوق و مانند دین انجام می شود، اینو ممکنه که عین خطا باشد ولی چون روشمند است معتبر است. پس این نکته دومیش اینه که ممکن است عقل ما اون عقلی نباشد که بتواند درباره حدیث داوری کند. این البته هم یک کم کار رو مشکل می کنه و اون اینه که بنابر این دوباره ما بر می گردیم به دوران اخباری ها و میشویم اخباریگری، به خاطر اینکه ما به هر روایتی که میرسیم این احتمال رو میدیم که اون چرا که در این روایت آمده است که خلاف عقل ماست، او عقل کل است و عقل ماست، عقل ما هم که آلوده به هوا و هوس و محیط و جغرافیا و مانند دین هاست عقل ناقص است، عقل ناقص در مقابل عقل کل نمیتواند مقاومت کند یا معارضه داشته باشه، ناسازگار باشد. این گونه موارد همون اجتهاد در مقابل نص از همین موارد هست. یکی از مصادیقش همینه که کسی اظهار نظر میکنه، اجتهاد میکنه در حالی که نصی خلاف اجتهاد او وجود داره. از این جهت این نقطه ضعفش هست. اما از جهت دیگری نقطه قوت هست، نقطه قوت این احتمال هست و اون اینه که ما با گشودن یک راه جدید خودمون رو از فهمهای جدیدی که در روایات، مخصوصا روایات عقلی، روایات اعتقادی مانند اصول کافی وجود داره محروم نمی کنیم. ما بر اساس اون نظریه قبلی که عقل میتواند مخصص و مقید باشد یا توجیه کننده باشد یا حتی سبب بشود که ما از روایت دست برداریم و بگیم مثل این روایت نیست، شاید سند ندارد، شاید دلالت ندارد و مانند اونها، اون سبب میشد که ما با همین عقل محدود و ناقص خودمون داوری میکردیم بسیاری از روایات که حقیقتا روایت بود، سخن معصوم بود و ولی فراتر از عقل و فهم ما، ما خودمون از اینا محروم میکردیم، اینا رو کنار گذاشته بودیم. اما بر اساس این فکر جدید و نظر جدید ما این محرومیت رو از خودمون دور میکنیم و در نتیجه در مواردی رو که عقل ما با نقل تعارض دارد میگیم شاید ما او رو نمیفهمیم، شاید او اونچرا که میگه او درست است ولی ما هنوز استدلالش رو نفهمیدیم، یا رأی و نظریه ما نظریه درست یا برهانی و یقینی نیست و براهین ما براهین نیست، بلکه مغالطات و شبه مغالطات ممکن است باشد. ولی بالاخره ضمن این که این حسن را و این بدی را دارد، ولی گره جدیدی رو میندازه که این احتمال که اگر ما نسنجیده وارد این حوزه بشویم و وارد این حوزه داوری بشویم، به اخباریگری جدید برسیم که اخباریگری به طور کلی نادرست است. اخباریگری به این معنا که عقل را تعطیل کردن و هر جا که خلاف نقل بود آن را کنار گذاشتن، این قطعا و یقینا نادرست است. اون چرا که در نقل وجود داره و اگر به طور مطلق بر عقل ترجیح بدهیم، به تفکرات افراطی تکویری خواهد انجامید که از اسلام و مسلمانی چیزی باقی نمیگذاره، که البته گرایش انسان هم به اینها بسیار زیاده. گرایش انسان ها به این که کدام دینی تره، کدام خدا بهتر میخواد، کدام پیامبر بهتر دوست داره و مانند اینا، خیلی برای متدینی امر بسیار پسندیده است و نتیجهش این میشه که افراد ها و کج و معوج نشون دادن دین و مشکلات دیگری که در عصر و زمان ما که دیگه این تکفیرها به تهدید و به قتل و به از بین بردن و انفجار و مانند اینا هم رسیده، آثار تفکر اخباریگری یا سلفیگری و مانند اونها رو داریم مشاهده میکنیم. حالا اینم در همین حد فعلا به عنوان یک نکته جدید رو داشته باشیم تا ببینیم که آیا راه حلی هم برای این نکته میتونیم که در جای خودش پیدا کنیم یا نه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.